یکی از مهمترین و خطرناکترین نفوذهایی که نه امروز و دیروز فقط بلکه در یکی دو قرن اخیر صورت گرفته و ما حواسمون نبوده، جابجایی زیرپوستی در مبانی علوم فلسفه علم و از جمله پزشکی و یکی از آثارش انسان شناسی که مبنای پزشکی است و آثارش در اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای دیده میشه. این یک نفوذ پنهانه، نفوذ پذیری ما و پدران ما، نسل یکی دو نسل گذشته و سه نسل گذشته ما نقش اساسی رو داشته در تحقق این نفوذ. چون تا نفوذ پذیری یعنی ذلت نباشه نفوذی اتفاق نمیفته. عزت در برابر ذلت، میدونیم عزت معنی لغویش نفوذ ناپذیری است، ذلت نفوذ پذیری است. در عرصه اقتصادی، سیاسی، روابط بین الملل، نظامی، قراردادهای ظالمانه و اینا، اشغالگری، اینا خب واضحه ذلت و عزت. اما یک ذلت و عزتی هم هست در عرصه علم و مدیریت و نهادسازی های اجتماعی تا برسه به عرصه علم و فلسفه علم که خودش رو کم کم بیاد در عرصه های مختلف نشون بده. ما به این نوع ذلت و نفوذپذیری که زمینه اصلی تحقق نفوذ توجه کمتر میکنیم. یکی از این عرصه‌ها همین اتفاقاتی است که در حوزه نظری و سپس عملی در عرصه پزشکی افتاده، هم به حسب جمع حاضر دوستان، هم به حسب این دو روز با نام جناب ابن سینا به عنوان روز پزشک و محمد ابن زکریای رازی روز داروسازی است. مناسب ترین زمان و مکان و مخاطب باشه برای بحثی در باب اخلاق پزشکی، اونم از طرف کسی که به اعتراف مورخین علم در غرب او و این یعنی این دو تن رو پدران پزشکی جدید در اشل جهانی دانستن. میگن بارها که به مدت چند قرن مبنای اصلی آموزش و پژوهش پزشکی در همه بیمارستان‌های جهان از جمله اروپا مبتنی بر آثار و نظریات ابن سینا و بعد در مرحله رازی است. از قانون و سایر آثار ابن سینا، کتاب قانون و سایر آثار ابن سینا تا کتاب الهاوی جامع کبیر که بزرگترین و یکی از قوی ترین منابع دایره المعارف پزشکی در جهان بوده و همچنان بسیاری از تحلیل‌هاش مرتوجهه. اینو دیگه ما نگفتیم، ما نمیگیم که اینا حالا چون هر دو ایرانی بودن، هر دو فارسی زبان، هر دو حالا ابن سینا که واضح‌تر علنی‌تر شیعه است و راجب رازی هم استدلالات و بحث‌های متفاوت و متعددی هست که ایشون هم مثلا به همین دلیل که شیعه امامیه بود بعضی آثارش تحریف شد، نظریه پردازی‌هاش در عرصه‌های غیر پزشکی و اتهاماتی به او زده شد. اونچه که پزشکی مدرن و جدید دانسته میشه در غرب تقریبا 80% مبانی اصلیش ترجمه از آثار متفکران و پزشکان بزرگ ایرانی مسلمان. جهتگیری اساسی پزشکی مدرن در عرصه پیشرفت‌های تجربی و علمی که داشته از اونجا نشأت گرفته و دیگه یک تغییر اساسی و چرخش 180 درجه ای اتفاق نیفتاد. یعنی خود کسانی که تاریخ پزشکی قدیم و جدید رو نوشتن در دنیا نه مسلمانن نه ایرانیان، بلکه سمپاتی هم مطلقا ندارن نسبت به این طرف، حتی مخالفن، صریحا میگن که از بعد از اینا توی این هزار و اندی سال که رازی که قبل از ابن سیناست تقریبا 250 قمری حدود قرن 8-9 میلادی به دنیا آمده، رازی میشه همزمان با آغاز عصر غیبت یا اون دوران هاست و قرن 3 و 4 که اوج تمدن طلایی جهان اسلام بود با محوریت ایران
یعنی دیالمه دیلمی ها و آل بویه و اینها عملا قدرت اصلی هم در جهان اسلام، ظاهر پوشش ظاهری سیاست خلافت عباسی است، خلافت ضعیف شده عباسی. این دورانی که به عنوان اوج تمدن و علم و از جمله در پزشکی در تاریخ تمدن اسلامی میشمرند که میگن در زمان بنی عباس بوده و بوده، این مربوط به بنی عباس نیست، مربوط به همین هسته اصلی تمدن اسلامی ایرانی بود که اون موقع قدرت غالب بود و خلیفه عباسی در اون دوران یه مترسکی بود، جلوی صحنه نگرش داشتن که ظاهرا خلافت باشه که کسانی برانگیخته نشن و اینا، اما در واقع دیگه تمدن سازی در اختیار پیروان اهل بیت بود. حالا بخشی شیعیان زیدی بودن در شمال ایران و اونجا، بخشی اسماعیلی، بخشی امامی، ولی به هر صورت این بود. او دوره ای که سه چهار تا جریان وسیع تمدنی در جهان اسلام هست و همش شیعه است. فاطمیون در مصر که شمال آفریقا عظیم‌ترین تمدن و پیشرفت‌های علمی رو ساختن، بیمارستان‌های عظیم، کتابخانه‌های عظیم، شهر قاهره رو اصلا بنا کردن، الازهر رو ساختند. سنی الازهر می‌دونید دانشگاه شیعی بود، در همه علوم یکی جنب پزشکی. همدانیان در شام و لبنان و سوریه و اینا هستند، یک تمدن عظیم شیعی. در ایران آل بویه هستند. در یمن شیعیان زیدی حکومت تشکیل دادن و در حجاز بخشی از مکه مدینه اینا هم در اختیار فرزندان اهل بیت و اینا هستند. تقریبا کل جهان اسلام به لحاظ هم نظامی اقتصادی سیاسی هم به لحاظ علمی عمدتاً رویکرد شیعی، گرایش های مختلف شیعی حاکمه. این دوران، دوران تمدن طلایی اسلام که میگن، جهان اسلام که به لحاظ تاریخی در زمان بنی عباس و به لحاظ محتوای اینطور نیست، مربوط به همین به خصوص قرن 3 و 4. یکی از نکات مهم که میخوام عرض کنم اینه که اینا ظاهرا به هم بی ربطن، واقعا به هم با ربطن. یکی از مشکلات اینه که تخصصی اندیشیدن خوبه، تخصص خوبه، اما تشتت بده، غلطه. ما به اسم تخصص دچار تشتت شدیم. تشتت یعنی چی؟ یعنی ارتباطی بین کلام و منطق با پزشکی نمیبینی، ارتباطی بین اخلاق با جراحی دیگه نمیبینی. چرا؟ چون ارتباطی بین جسم و روح دیگه نمیبینی، چون دیگه ارتباطی بین ماده و معنا نمیبینی، بین فیزیک و متافیزیک رابطه قطع میشه. بعد میگه اون یک علم، این یک علم، اصلا به هم چه ربطی داره؟ دیدید اینا که میگن آقا تو دیپلماسی بحث اخلاق و ایدئولوژی و حق و باطل نکنید، اونا یک علمن، اینا یک علمن. خب آقا چون تو اصلا معنی داره، تو علم نمیفهمی. تو اقتصاد، اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد اسلامی در درجه اول یعنی حقوق و اخلاق، یعنی اقتصاد توأم با حقوق، رعایت حقوق و توأم با رعایت اخلاق. یک بخش مهمش اینه، همش این نیست، ولی یک بخش مهمش همینه. آقا اخلاق یک علمه، حقوق یک علمه، اقتصاد یک علمه، پزشکی یک علمه. بله تخصصی، بله، ولی متشتت نباید، این همه به هم مربوطه. یکی از مزایایی که بزرگان تمدن اسلامی داشتن این بود که تو چند فن متخصص بودن. نمیگم همه چیز دان بودن یا ادعا میکردن، چون کسی که ادعای همه چیز دانی میکنه در واقع هیچ چیز ندانه. همه چیز دان هیچ چیز ندان است. ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، بشر سهمش از علم بسیار اندکه نسبت به حقایق عالم در عالم ماده و معنا. واقعا هم همینطوریه، اما اون چه که میدانیم اینا رو باید به هم مربوط بکنی تو ذهنت، چون در عالم واقع هم به هم مربوطن. شما تو ذهنت میگی تاریخ، جغرافی، پزشکی، هندسه، فلان، اینا چی هن؟ اینا از زوایای مختلف ذره بین انداختن روی یک واقعیت هم. اون واقعیت انسان است و جهان است. تو میگی من فقط از این طرف نگاه میکنم. خب تو داری از این طرف نگاه، تو داری فقط بخش کوچکی از یک واقعیت رو میبینی، بخشای دیگه واقعیت رو در علوم دیگه باید پیشت باشی. لذا من معتقدم اصلا هیچ کس در هیچ رشته علوم انسانی واقعا دانا و قادر به نظریه پردازی نیست، الا که در اغلب همه علوم انسانی، حالا همه که میگم اونها که به هم مربوطه، حتما باید عالم و صاحب نظر باشه، بلکه تو هیچ کدومش نمیتونی نظریه بده. هم نظریه غلط مادی هم نظریه الهی. چنان که معتقدم اگر کسی کلام و تفسیر و حدیث و اخلاق و اینا ندونه یک مفسر قرآن خوب نیست. اگر کسی با قرآن و حدیث آشنا نباشد یک متکلم، یک نظریه پرداز در تعلیم و تربیت و و و نیست. حالا همینجا به شما یک نکته عرض بکنم. این تقسیمات علوم از قدیم تا جدید، از یونان که مونده از قبل مکتوب تا تقسیمات به اصطلاح مدرن که در اتفاق افتاده، در حال که این مدرنش به این معنا بود که بین حکمت نظری و حکمت عملی انقطاع و فاصله انداختن. حکمت نظری کم کم از کانت به بعد به خصوص منتفی شد در حوزه مفاهیم فراتجربی، حکمت عملی مستقل و اختراعی شد. خب یک تقسیم جدید علم اگه بهش ما نظر کنیم، این تقسیم رو من الهام گرفتم از خود قرآن که پزشکی کجاش قرار میگیره. من به نظرم اینجوری آمد که حالا جای بحث داره، به نظرم اینجوری آمد که چطور علوم رو میگن آقا حکمت، یونانی ها میگفتن حکمت، حکمت نظری، حکمت عملی، بعد در عملی اخلاق، فلسفه، سیاست، اخلاق، تربیت، سیاست، اینها تدبیر منزل و که مدیریت خانواده است و از جمله اقتصاد خانواده، اخلاق که مدیریت نفس و شخص است و سیاست مدن که مدیریت جامعه است. تو حکمت عملی، تو حکمت نظری هم شقوق مختلف که طبیعیات کجا قرار میگن، ریاضیات کجا، الهیات کجا، و اینا همه به هم مربوط دیده میشدن. در ضمن اینا یکیش هم پزشکی بوده. خب اون تقسیم درست‌تر بود از تقسیم جدید که در غرب سکولار صورت گرفت، چون این همه علوم رو به هم مربوط میدید، مبدع و قایتش هم روشن بود، انسان تکه تکه و مسلم نمیشد، همه ابعاد زندگیش به هم مربوط بود، اقتصادش با اخلاقش با اینا. خب باز اون تقسیم بندی به نظر من درست‌تره تا این تقسیمی که اینا کردن، اینا از هم منقطع کردن. حالا یک تقسیم بندی دیگه اگه بکنیم، پزشکی هم تو این قالب تعریف بکنی، اخلاق پزشکی و اینا هم اخلاق حرفه‌ای به معنی درستش روشن میشه. چون آخه بعضی میگن اخلاق حرفه‌ای منظورشون اخلاق کاسبیه، چجوری مشتری نگه داری، چجوری مشتری جمع کنی. چون هستن بعضی چه پزشک چه غیر پزشک مسئله رو کلن اقتصادی میبینن، بله او هم ظاهرن مؤدبه، مریضش میاد لبخند میزنه، حالش رو میپرسه اینا، بعد میبینه او چی میخواد همون کار رو میکنه. چرا؟ تا بتونه 5 جلسه دیگه بیارش بی خودی، 3 جراحی هم بکنه غیر لازم. خب این هم اسمش میذارن بعضی اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاسبیه، خیانت تو به او به عنوان انسان کار نه، هدفت کمک به او نیست، هدفت خودتی. اما اخلاق حرفه‌ای به معنی اسلامی و توحیدیش به این معنا که هر کس در هر حرفه ایست و سر و کار داره با مردم، با انسان، حتی با حیوان، با گیاه، حتی با طبیعت. تو روایت ما میفرمان انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما مسئولید حتی در برابر حیوانات، حتی در برابر بقا، یعنی در برابر مکانها، امکنه اشیا، در برابر امکانات، یعنی در برابر ساختمان مسئولی. این اخلاق حرفه‌ای، اخلاق مهندسی، انکم مسئولون حتی عن بقا. سوال میشید، از شما پرسیده خواهد شد، نه فقط راجع به انسان، بدنش، جسمش، تو پزشکی، روحش و افکارش تو رسانه و تعلیم تربیت و آموزش پرورش و دانشگاه و حوزه و اینا، بلکه راجع به حیوانات پرسیده خواهد شد، راجع به حقوق حیوانات، حقوق حیوانات رو رعایت کردید تو عالم یا نه، حقوق گیاهان رو رعایت کردید یا نه. اینا روایت ما اینا رو میگه دیگه. قرآن فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. سمع و بصر ادراکات تجربی و حسی هم. فؤاد رو بگید ادراکات شهودی و عقلانی فراحسی. قرآن میفرماد شما راجع به هر چه که به اون علم پیدا میکنید، چه محسوسات چه معقولات، باید پاسخگو باشید. خیلی آیه عجیبیه، این مسئولیت در برابر علم، همه علوم باید پاسخگو باشید با این علم چه کردید. انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، از شما پرسیده خواهد شد با ساختمان، با سد، با جنگل، با دریا چه کردید، با حیوانات چه کردید. خب اینا اخلاق حرفه‌ای از اینجا شروع میشه. وقتی میرسه به انسان که این دیگه مهمترین دستاورد خداست. دستاورد میگم چون خداوند فرمود که خودش فرمود که خلقتک بیدی یا بیدی، مثلا من با دست خودم، با دو دست خودم خلقت کردم، مستقیم خودم خلقت کردم. در مورد آسمان ها و زمین میفرماد انا خلق نس سماوات و الارض. خیلی اینا مهمه. ما آسمان ها و زمین را خلق کردیم. ما مفسرین خیلی هاشون میگن وقتی خدا میفرماد ما، یعنی از طریق وسائط مادی و معنوی فرشتگان و اسباب علی عادی، که البته هیچی تو عالم عادی نیست، همش معجزه ما بهش چون عادت کردیم میگیم عادی، و الا همه چیز معجزه است. ما به بعضی معجزات عادت کردیم میگیم اینا عادیه، اونایی که ندیدیم عادت نکردیم میگیم اونا معجزه است. همش معجزه است. مگسش خدا هم میفرماد یک مگس نمیتونی درست بگونی چیه تا آخرش. اما در مورد انسان میفرماد که خودم خلقت کردم. البته انا خلقنا الانسان هم به کار رفته، اما این که در مورد انسان میفرماد من، کلمه منو به کار میاره، یه خصوصیتش در این قضیه، یعنی نوع خلقت انسان با خلقت بقیه متفاوته. خب پس حقوق انسان با حقوق بقیه موجودات هم، با اینکه همه حقوق دارن، در مورد همش مسئولیت هست، از محیط زیست تا انسان، از اشیاء تا انسان، همه اینا توی یک شبکه از اخلاق و حقوق هست. بنابراین هر کس داره توی عالم کاری انجام میده، مواجه با یک جدولی از اخلاق و حقوقه، یعنی مسئوله، مسئولانه. باید هممون آموزش ببینیم، هم آموزش فنی حرفه‌ای، هم آموزش اخلاقی حقوقی، از نونوا تا شوفر تاکسی تا معلم تا دانشجو تا پزشک، همه باید آموزش ببینن، تا سیاستمداران ما، اونایی که دارن برای مردم تصمیم میگیرن تو مجلس، تو دولت، تو دستگاه قضایی، همه باید آموزش ببینن. هم آموزش دائمی فنی حرفه‌ای برای کار خودشون، هم آموزش اخلاقی حقوقی، یکیش هم پزشکه. خب همون تقسیمی که عرض کردم، اگر ما گفتیم علم مادر رو بگیم تعلیم و تربیت، اون چیزی که عرض می‌کنم اینه، بگیم آقا علم اصلی یعنی اون طرح جامع تعلیم و تربیت باشه، چون اصلا فلسفه خلقت انسان تعلیم و تربیت انسانه، لیعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم و یزکیهم، تربیت. خب پس ما بگیم جدول اصلی، پایه اصلی برای علوم تعلیم و تربیت، خب هدف خلقت انسانه. حالا بگیم که این تعلیم و تربیت چه لوازمی داره؟ انسان بدن داره، در عالم طبیعت زندگی میکنه، این بدن احتیاج به تغذیه داره، یه سری علوم در باب تغذیه، این بدن احتیاج به مسئله بهداشت و سلامت داره، یه رشته علوم در باب سلامت بدن، احتیاج به ازدواج داره، علم خانواده، احتیاج به هر شود که مسکن داره، همینطور. یعنی شما از انسان شروع کن، علمو بیام اینجوری تقسیم کنی. مادر علوم تعلیم تربیت، هدف علوم انسان، رشد انسان، رستگاری انسان، که اصلا خدا ما را آفرید برای رستگار شدن، نه برای، خدا ما را برای بهشت آفریده، نه برای جهنم. که حضرت امین میگن که شما را برای بهشت آفریدند، لا تبیعوها، خودتون را نفروشید به هیچ چیز دیگری توی عالم، فقط برای بهشت. بعد یه جا میفرماد بهشتم برای شماست، شما برای بهشت نیستید. در یک روایت دیگه میفرماد شما را برای بهشت نیافریدن، بهشت را برای شما آفریدن. یعنی هدف باز انسانه، هم توسعه و عدالت مادی در دنیا، هم بهشت در آخرت، هر دو باز وسیله است. هدف انسان در رستگاری انسانه. ما مبنا پایه علوم رو بذاریم انسان. این انسان روح داره، جسم داره، نیازها و آسیبهایی داره به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی. روح و جسم به هم مربوطن. همه اینا رو با هم جمع بکنیم، طبقه بندی دیگری از علوم پیدا میشه با این خصوصیت. دقت کنید، خواهش میکنم، تو همه حرفه ها هم اخلاق حرفه‌ای میشه. از چرا؟ چون هر حرفه‌ای باید نسبتش را با انسان و با تعلیم و تربیت روشن کنه. از جمله پزشکی، بیام سراغ مهندسی. مهندسی نسبتش باید معلوم بشه با تعلیم و تربیت. همه علوم تو این طرح جامع باید دیده بشه. تعلیم و تربیت تخصصی هم جزی از همینه. تربیت معلم و آموزش پرورش هم جزی از همین میشه. منتها اون مستقیما تعلیم و تربیته، ولی پزشکی، مهندسی، داروسازی، چه اینا با واسطه، ولی همه باید به انسان و رابطش با رستگاری انسان در دنیا و آخرت که هر دوش یک پروژه است، نه دنیا یا آخرت. آخه سکولاریسم دنیا و آخرت رو میگه، اگه آخرتی هم هست اینا دو تا پروژه است. لذا میگه دین از سیاست جداست، اقتصاد از اخلاق جداست، نمیدونم پزشکی از فلان جدا، از حقوق جداست، چون اینا رو دو تا پروژه میبینه. میگه اصلا آخرت که ما نمیدونیم اصلا نیست. فرضاً باش، هر کی قبولش داره قبول داشته باشه، حسابشو قاطی نکن. باشه انبیا اومدن بگن آقا ماده و معنا دنیا و آخرت، جسم و روح، پزشکی و اقتصاد با اخلاق و حقوق، اینا همه یک پروژه است. انسان رو تکه تکه نکن، انسان یه موجوده، ذل ابعاد، ابعاد مختلف، همه رو باید در رابطه با هم ببینید. این خیلی مهمه. اگر شما اون وقت اومدید پزشکی و داروسازی و نمیدونم دام پزشکی و اینا رو، روان پزشکی و دوان درمانی و همه اینا رو آوردید در ذیلی، ببین نسبت پزشک و دام پزشک و دندان پزشک و روان پزشک و اینا همه با هم دیگه معلوم میشه. اینا همه توی یه پروژه دارن کار میکنن، هر کدوم به بخشی از این پروژه دارن میپردازن. وقت تمام مشاقل مقدس میشه، دقت کنید، همش میشه مقدس، همش از باب واجب کفایی، از باب اطاعت خدا، خدمت به خلق معنی دار میشه. حالا اگه پزشکی، پرستاری، داروسازی تو این قالب آمد، دیگه قطعاً یک امر اخلاقی میشه. قطعاً پزشکی از اخلاق پزشکی، پرستاری از اخلاق پرستاری، داروسازی از اخلاق داروسازی، اصلا قابل تفکیک نخواهد بود. مثل که شما بگید ما بخشی از یک پزشکی رو میخونیم، بخشیشو نخونیم. اینا با هم یکیه. وقت دانشکده‌های پزشکی و پرستاری ما جوری دیگری میشه، نظام پزشکی و نظام مهندسی ما جوری دیگری عمل میکنه، قانونگذاران ما جوری دیگری قانون مینویسن، مجوز برای باز کردن مطب یا ساختن بیمارستان جزء لازمش میشه، مسائل رعایت اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و حقوق پرستار و حقوق فلان. اینکه قائم مقام معاون مجلس رسما که پزشکم هست، ایشون اعلام کرد که پرستار ما داره یک خورده‌ای میگیره و ما پزشکانی داریم، نه اینکه پزشکا همه اینطورند، ولی داریم پزشکانی که دارن تا ماهی 1 میلیارد تومان در بخش‌های مختلف در میارن و توی بخش دولتی هم که تعهد کرده بیاد جراحی رزیدنت، نمیدونم رزیدنس چی و شاگرداشون رو میفرستن، امضا خودش میکنه، شاگرداشون میفرسته اونا عمل کنه، اصلا نرفته پاش که اونجا نمیرسه. وقتی دیگه نه اینکه بگن ایشون پزشک خوبیه ولی اخلاق پزشکی رو رعایت نمیکنه یا حقوق پزشکی، میگن اصلا این پزشک نیست، پزشک بدی است، چون پزشکی رو از اخلاق پزشکی و عدالت و حقوق تو این منطق اسلامی تفکیک دیگه نمیشه کرد. مثل که بگن یه پزشک خوبیه ولی اختلال مثلا مغزی داره، این جراح خیلی خوبیه ولی دستش میلرزه. خب دستش میلرزه دیگه جراح خوبی نیست. مثلا اینه که بگی پزشک بسیار خوبیست، مهندس بسیار خوبیست، ولی اخلاق و حقوق رعایت نمیکنه. مثل که بگن آخوند خیلی خوبیه فقط خیلی تقوا نداره، یا این آخوند خیلی آخوند ملای خوبیه فقط سواد نداره. یعنی چی؟ آخونده یعنی علم و تقوا. پزشکش هم همینطوره، پزشک یعنی تخصص و رعایت مصلحت بیمار، بقیهش اداست. اینا تفکیک نشدنش. ببینید نگاه پزشکی اسلامی توحیدی اینه، این بدن ابزار تجارت برای بعضیا که اهل تجارتن تو پزشکی نیست، این بدن امانتی است الهی که روح انسان که ابدی است و نفخه رحمانی است، نفس الهی است و مادی نیست، به کمک این بدن، این ابزار است که در دنیا آماده می شود برای ملاقات با خداوند، برای لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو در این مدتی که در عالم طبیعتی رنج می بری و حرکت می کنی به سوی یه هدفی، اون هدف چیه؟ فملاقی، پس آنگاه ملاقات کننده با خداوند. داری میری برای قرار ملاقات با خدا. حالا شما ببین پزشک به بدن اگه اینجوری نگاه کنه، این امانت خداست، خلق تو که خودم خلق کردم این بدنو، وقتی خلق کرد این روح و بدن یکی شد، خداوند فرمود چی؟ فتبارک الله احسن الخالق، گفت من بهترین خالقم، مبارک باد. خدا تبریک گفت به خودش، مبارک باد، نیکوترین آفریننده. یعنی چی؟ یعنی این احسن المخلوقینه. اگه من موقع خلق انسان احسن الخالقینم، مبارک باد این آفرینش، این پس احسن المخلوقینه. حالا دانشجوی پزشکی، جراح، پرستار، داروساز اگه اینجوری نگاه کردن به انسان چی میشه؟ قوقا میشه. این منشأ اخلاق پزشکی اسلامی است. بگه این با این بدن توی عالم، این بدن امانت خداست، یه جاش قرمز بکنی باید دیه بدی. فقه ما میگه حتی اگه به شوخی دوستت رو یه نیشگونی بگیری، قرمز بشه اینقدر دیه باید بدی، کبود بشه اینقدر، سیاه بشه اینقدر. به اسم تنبیه بچه، بچه خودتو یا شاگردتو خشونت فیزیکی نشان بدی، بخشی از بدنش کبود شه، باید دیه بدی. به اسم تربیت مگه میتونی کتک بزنی اینجوری؟ یه وقت خوندم امام توی این سید مرحوم سید احمد نوجوانیش خوب مثل همه نوجوانا شیطنت میکرد و به حرف نمیکرد و میدونه، یه جایی دیدم امام تذکره بهش میده گوش نمیکنه تو حیات، بعد هم تو که نشسته یک شاخه کوچیکی بوده اینا رو بعد میاد پرت میکنه طرفش، این میخوره به دستش یا پاش، بعد امام میاد میبینه قرمز شده مثلا اونجا، دیهشو میده به بچش، دیه میده. خب به بدن انسان اینقدر محترمه، هم احترام معنوی داره، هم حریم مادی داره، احترام مادی داره. به دانشجوی پزشکی باید اینو حالی کنی، این میشه پزشکی اسلامی. میدونین اولین نظام پزشکی رو حضرت امیر سه تا دادگاه ویژه درست کرده، یکی دادگاه ویژه قضات، دادگاه ویژه روحانیون، دادگاه ویژه پزشکی اطباء. گفت غیر از دادگاه‌های عادی این سه تا دادگاه ویژه باید تشکیل بشه. دادگاه ویژه پزشکی، پزشکان بی سواد یا پزشکان بی اخلاق فوری حذف میشه. پزشکان تاجر مسلک که با جان مردم، سلامتی مردم تجارت میکنن، با دارو، داروسازی و دارو فروشی و قاچاق دارو و اینا خیانت و جنایت میکنن، اینا فوری مجازات میشدن. یکی دادگاه ویژه روحانیت داشت، حضرت امیر تأسیس کرد، گفت هر کس به اسم دین حرف میزنه باید مراقبش بشه چی میگه. جفنگ نگه، خرافات نگه، دکون شخصی را نندازه، کاسبی را نندازه، سوء استفاده نکنه، فرقه سازی نکنه، عوام فریبی نکنه. یکی هم دادگاه ویژه قضات. این دادگاه ویژه حتی قاضی عادل شیعه امیرالمومنین مثل ابوالاسود رو صبح حضرت امیر نصبش کردن به قضاوت، اسب ازلش کردن، میاد پیش از زمین میگه آقا چیکار کردم؟ من خیانت کردم، جنایت کردم؟ چه میفهمن؟ نه، ما خونت ولا جنایت، نه خیانت اقتصادی و مالی کردی، نه جنایت در قضاوت کردی، کارات درست از نظر تخصصی و علمی اینا. گفت چی؟ فرمودن که تو دادگاه به من گزارش دادن همین امروز تو دو تا دادگاه داشتی، صدا تو بلند میکنی تو دادگاه، تو حق قضاوت نداری، چرا بلند حرف میزنی؟ که اونایی که آمدن اونجا حرف بزنن ترسیدن، باید تو قاطع باشی اما آرام. خب شما ببینید ما راجع به این پزشک چقدر روایات داریم در باب که پزشک، نه فقط پزشک، کسی که میره به عیادت بیمار، کسی که میره به دیدن یک مریض، تو روایت داره کمن زار الله، مثل کسی که رفته به زیارت خود خدا. یعنی مریض، انسان بیمار، به خصوص کودک، اینا خدا میگه به دیدن اینا اومدی، به دیدن من اومدی. خداوند خودش میذاره جای انسان بیمار، میگه کسی که به عیادت مریض بره کمن زار الله، که انگار رفته زیارت خدا، عبادت. میفرمان تارک المجروح که جارحه، خیلی عجیبه، اگه یک کسی یک مجروح یا بیمار رو میبینه بهش رسیدگی نمیکنه، هر کس به خصوص پزشک، میگه به من چه، برای ما سود نداره، یا من وقتم تموم شده فلان به ما چه. میفرماد کسی که مجروح یا بیمار رو به حال خود بگذاره، رسیدگی نکنه، که جارحه، مثل کسی که او رو مجروحش کرده، مثل کسی که چاقو بهش زده، مثل قاتلشه، رسیدگی نمی کنی، میری، یه حالش ندارم، وقت من تموم شده، پول نداری. خب اینا خیانته، اینا جهنمی میکنه به بعضی ها رو، طبق وعده تو تعابیر سریعی که ما داریم من توی مبحث معاد شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی درست باید به دانشجوی پزشکی و به مهندس و به همه باید درست آموزش داده بشه. من به نظرم از این برهانهای اثبات خدا و قیامت و اینا واجبتر آموزش ایناست توی دانشگاه ها. اصلا تو دانشگاه ما کسی منکر خدا و قیامت و اینا به نظرم مثلا یک زمان کمونیسم و اینا و کمونیستا بودن از این حرفا زیاد. همین الان همه دانشگاه ها نظرسنجی که میکنن، آماری که میاد اینه 90% از همه، چون که نماز خود میخونه، چون که نمیخونه، میپرسن آقا خدا رو قبول داری؟ میگه بله. میگن شما قبول داری بهشت و جهنم و اغلبشون گفتن بله. شما قبول داری که اخلاق و ایراد بله. بعد میگه خب نماز میخونیم؟ نه گاهی میخونم گاهی نمیخونم. الان مشکل ما مشکل عملیه و اینکه تکلیفشون رو نمیدونن. اصلا ما منکر خدا و قیامت که کسایی بلاوز فلسفی بگن کو براهین اثبات خدا کافی نیست. بنظرم الان لااقل من که تو دانشگاه میرم من چیزایی نمیبینم اصلا. اصلا کسی این سوالا رو نمیکنه. نمیگم اونا نباشه، من میگم از اونا واجبتر آموزش اخلاق و روش سبک زندگی دینی و تمدن سازی دینی یک پزشک بفهمه با کی سر و کار داره، داروسازش، مهندسش، کارمند بانکش، طلبهش، همه دانشجویاش، همه با اینا آشنا بشن. این یکی از بحثاش اینه. میفرماد این دوتا تو بحثا هم دارن پزشکان مثلا، میگه این دوتا یا تربیتشون کنید این دو گروه پزشک رو که نه بیرق و بیغیرت باش نسبت به درد بیمار یا فقر بیمار، نه عجول و شتاب زده و همطوری فرت و فرت بیمار دیدن. میگه اعتدال شرط حزم است. حزم معنی احتیاط، عقلانیت. شتاب زدگی پزشک سبب تشخیص نادرست و تشخیص نادرست سبب درمان ناروا می شود. همینطوری تشخیص ندادید عجله یک چیزی رو میگی بعدم بر اساس اون نسخه می‌نویسی. این خیانت در امانت است. این خیانت به اعتماد بیماره و بعد در مواردی به بیمار ضرر جبران ناپذیر می‌زند. یه نسخه میده، یک دارو، یه آمپول، یه کاری که تا آخر عمر طرف رو گرفتار کرده. من الان می‌شناسم تو بستگان خود ما یه خانمی رو که ایشون در جوانیش رفت پیش پزشکی، این پزشک به خاطر که اصلا درست دقت نکرد هم رو هوا نسخه نوشته داد، داروی بهش داد که ایشون در تمام عمرش تو همین الان داره درد میکشه به خاطر یک تجویز نادرست، از بو شتاب زدگی، بی‌حوصلگی، عدم دقت. یعنی طرف الان 40 ساله داره کورتون مصرف میکنه و انواع اقسام چیزا و عوارضش و هی بدنش باد میکنه، هی کوچیک میشه، هی باد میکنه، هی کوچیک میشه، نه خواب داره نه خوراک داره. خب چرا؟ اینا مسئولیت شرعی داره، مثل قتل یک انسانه، همونطور که شفاش مثل احیائه. ببینید این که آیه قرآن میفرماد من قتل نفسا، کسی که یک انسان رو بکشه بدون گناه، که من قتل الناس جمیعا، انگار همه بشریت 7 میلیارد رو کشته. کسی که یک نفر رو، من احیا نفسا، کسی که یک نفر رو احیا کنه، یک مریض رو شفا بده، یک فقیر رو نجات بده، یک آدم افسرده یا مایوس رو بهش امید بده، و از همه واضح تر یک مریض دم مرگ رو نجات بده. قرآن میفرماد که من احیا الناس جمیعا، انگار همه بشریت را احیا کرده. این میشه مثل اون مجتهدی که تو روایت داریم، مجتهد در هر صورت اونایی که خود صلاحیت اجتهاد دارن، قدرتش دارن، روش من، نه هر کسی، میگه مجتهد در هر صورت پیش خداوند مأجور است و پاداش میگیرد، چه خطا کند چه نظر درست بده. اگه فتوای غلط، نظریه غلط هم بده، پیش خدا پاداش داره، منتها یک پاداش. اگر نظر درست بده، دو تا پاداش داره. للخاطئه اجرون و للمصیبه اجران. اونه که نظر درست داده دو تا پاداش داره، چون هم به هدف زده، مشکلی رو حل کرده، هم نیتش صلاحیت داشته، تلاش کرده برای این مسیر، هم به خاطر تلاشش هم به خاطر حل مسئله و مشکل دوتا پاداش. اون فقیهی که میفرماد خطا کرده، صلاحیت فقاهت داره، ولی یک نظریه به دین نسبت داده که اشتباهه، ولی تلاشش کرده، نفهمیده، خطا کرده، میفرماد اونم پاداش میبره. چرا؟ چون تلاشش رو کرد. پزشک هم همینطوره، مهندس هم همینطوره، تو همه رشته ها همینطوره. ممکنه توقعات غلط کسی از یک کاری داشته باشه، تو ذهنش یه چشمانداز دیگه‌ای باشه، بعد ببینه چیز دیگه و یه جور دیگه است، بعد تو اصل این مطالعات دینی تجدید نظر کنه. اینه حواستون باشه. همه فکر میکنن که دائم توی عالم هستن، لذا احتیاجی نمیبینن که برنامه بریزن اصلا. میگن دیگه وقت چیزی که از زیاده دیگه. اونایی که میخوان برنامه بریزن تو واقع بین نیستن، توجه ندارن واقعا چقدر فرصت دارن. یه محاسبه سرانگشتی، اگه کسی به طور متوسط 60 سال مثلا 60 70 سال زندگی کنه، فرض بر این که سالم باشه، جوان مرگم نشه، مشکلات عجیب غریبی هم سراغش نیاد که اصلا نتونه برنامه بریزه، گرفتاریایی که بالاخره برای افراد ممکنه پیش بیاد، در عادی ترین شرایط حساب کردیم دیدیم از این 60 سال مثلا 25 سالشو که کلا همه خوابم، یعنی حداقل بیش از یک سوم عمرمون ما خوابه، یا چرت میزنیم. اونایی که بیداریمون هم خوابه که خب هیچ دیگه، تو بیداری هم خیلی همون خوابیم. مثلا 4 سالش مجموعاً تو دستشویی ان آدم ها، یا سر سفره غذا ان، بین آشپزخانه و دستشویی در رفت آمد و در هر وله ان. یعنی همه مون همینجوریم دیگه، این خنده نداره، خودت شما هم همینجوری. خب فرض کن 25 سال خوابی، 4-5 سالش هم تو دستشویی و آشپزخانه و اینای، 29 سال دیگه حالا معامله رو به هم نمیزنیم، 30 سال شما 30 سال یا خوابید یا مشغول خوردن دیگه، وسط غذا خوردن و دستشویی اینا که کاری نمیشه که. البته دوستان فرمودن دستشویی خودش یه اتاق فکریه. بله گفتم بله هست، ولی اون فکری که اونجا عذاب در میاد محصولش بدن میشه. چند سال از عمر رو آدم مجبوره هم به جبر غریزی و طبیعی که دنبال نون در آوردن و زندگی و کار و اینا باشه. چقدرش مریضی، بیمارستانی باید بری، چقدرش باید صرف رفت آمدا و این کارا بکنی و از این قبیل مسائل. در بهترین وجه در یک عمر 60 ساله ما حد اکثر 3-4 سال وقت داریم برای کار علمی و عقلی دینی رو خودمون. البته اسلام مشکل یه جوری هم اینجوری هم حل کرده که همون بخشی هم که شما اعمال غریزی حساب میکنی، یعنی همون خواب و خوراک و کار و تلاش و تفریح تو اینا، همه تازه تفریحات نشمردیم که چقدر وقت میگیره، همه اونا اگر تو مسیر توحیدی باشه و با رعایت اهداف و ارزش‌های شرعی، همه اونا هم جزئی از روند تکاملی انسانه. همه اونا هم خواب و خوراک و کارش هم باعث رشده، جدا نیست، هیچ چیزی نیست که جدا باشه از معنویت. ولی خب اون مقدار وقتی که تش میمونه برای ما که مثلا مطالعات اسلامی و فکر و اینا داشته باشیم چقدره، لذا باید رو واقع بینانه تقسیم کرد و ببین چیا اولویت دارن، چیا کمتر مهمن، کدوما شدنی دارن، کدوما نه. بفهم من به نظرم شما با توجه به همون واقع بینی که اول عرضم گفتم که فرصت چقدر دارید، چقدر میتونید کار کنید، من به نظرم شما توی رشته مهندسی توی حوزه یکی با یه مقدار بنیادهای به اصطلاح متافیزیک اسلامی در تعریف علم و تکنولوژی و گزاره‌های مختلف در اینکه تعریف تمدن اسلامی چیست اینا خوب آشنا بشید، و بعد کار فرهنگی هم شما اینجوری نگوید که انگار یک کار مثلا پیش پا افتاده که آقا کار علمی بکنیم یا کار فرهنگی. نه، این کار فرهنگی آشنایی با این ملازمات و ملزومات و پیشفرض‌ها و نتایج خیلی کار مهمیه. من عقیده دارم خلاصش اگه یک کسی مهندس فنی است تو یک رشته‌ای و معرفت شناسی اسلامی، آگاهی‌های عمده اسلامی هم توی عرصه داره، این 1000 بار میتونه موفق‌تر باشه از کسی که به اینا آگاهی نداره، هم در انتشار گسترش مطلبش، هم در کادرسازی و تربیت شاگردش. این که شماها برید تو علوم انسانی کار بکنید من توصیه نمی کنم، چون شما هم وقتش ندارید و این کار میخواد وقت میخواد، صرف این که حالا از یک طرف میخواد مهندسی تو بخونه، از یک طرف درسای حوزه هم یکم یه ناخونم به اونا بزنه یه ناخونم اینجوری، نه من توصیه نمی کنم. شما دین رو همین الان یه مفاد غیر فلسفی تعریف کردید. بله همونطوره. منشأ این مشکل همون مباز بحث معرفت شناسی شد. بله. بله. ببینید من این تفکیک شما رو قبول ندارم به لحاظ نظری ها. ممکنه بگید در عرصه بحث، ببینید ممکنه بگید در سطح بحث و عرصه بحث عملا این تفکیک صورت میگیره. یعنی یا کسایی بیشترین دغدغه و سوالاتشون بحث دینی کردنه مثلا یه چیزیست و اونجا باید یه بحثی هم دنبال فلسفی کردن و عقلی کردنش. این تفکیک به لحاظ عملی اگر دارید میگید، یعنی مطالباتی که تو عرصه عمومی داره میشه بیشتر دو نوع گرایش درش دیده میشه و دو تا تیپ. بله به لحاظ تیپولوژی اگر دارید میگید، تیپولوژی رفتارشناسی تبلیغاتی تو عرصه، این حرف خوب درسته، ممکنه دو تا هم نباشه، من میتونم بیشترش هم بکنم. خب شما اشتباهتون اینه که فکر میکنی وقتی کسی داره از شأن آگاهی بخشی دین صحبت میکنه این یه بحث ذاتاً غیر فلسفی است. این اشتباه شماست و این اشتباه نه اشتباه شما فقط نیست، خیلی این نگاه رو دارن، اصلا منشأش همینه. عرض کردم یه وقت دارید در تیپولوژی مطالبات اجتماعی بحث میکنید، این درسته، دو تا هم نیست، بیشتر هم هست. من میتونم نمونه های دیگه‌ام براتون بزنم که اصلا کسانی نه از باب رابطه علم و فلسفه، نه رابطه صنعت و تکنولوژی و علم با دین، بلکه از موازی دیگه اساسا حرف زدن. اما به لحاظ معرفت شناختی و بحثی که ما اینجا مطرح کردیم، اتفاقا عرض بنده درست در نقطه مقابل این فرمایش جناب علی است. من دارم همین رو از وقتی میگم که شما نمیتونید بحث رابطه علم و فلسفه رو، رابطه علم و فلسفه رو نمیتونید به بحث بگذارید و بعد بگید این یه بحثه، رابطه دین با علم و تکنولوژی یه بحث دیگه است. اصلا اینا تفکیک نباید کرد، چون اولین نقطه تلاقی و تزاحم در باب نگاه سکولار به علم و نگاه دینی به علم دقیقا در همین نقطه شروع میشه، چون شروع بحث دین هم بحث معرفت شناختیه، شروعش معرفت شناختی است. البته به بحث معرفت شناختی اکتفا نمیشه ها، ولی اولین سوالاتی که تو عرصه تعریف علم سکولار از علم و تعریف دین از علم میشه دقیقا همین نقطه ای که شما میگید اینو جدا بکنیم از دین. و اون نقطه چیه؟ چی؟ اصلا من همینجا بحث کردم علم سکولار ما نداریم به این معنای، اگه دارید به معنای، یه وقت دارید علم لغوی رو بحث میکنید، علم به معنای لغوی سکولار نداره، یه وقت دارید میگید علم به اصطلاحی، یعنی میگید آقا این رشته خاص علم، این مجموعه و منظومه از گزاره‌های علمی، اینا راجع به اینا دارید حرف میزنید. وقت چرا اینجا میگن سکولار و غیر سکولار، اما نه به این معنا که معلومات این علم سکولار مثلا یا معلومات او دینی است، بلکه وقتی شما کاگنیتیو بودن دین را پذیرفتی که مبنای شروع تمدن دینی است تو عرصه نظری، وقتی پذیرفته که دین معرفت بخش است، اینجا باید بلافاصله از جمله اولین پرسش هایی که مطرح میشه اینه نسبت آگاهی، آگاهی وحیانی، آگاهی عقلی برهانی فلسفی به اصطلاح، آگاهی تجربی که به نام علم شناخته میشه معمولا اصطلاحا، آگاهی برهانی که به نام فلسفه شناخته میشه، آگاهی وحیانی که بعضی فکر میکنن دین فقط اینه، و آگاهی شهودی، علم باطنی، علم حضوری باطنی که بعضی میگه این مربوط به عرفانه. این تفکیک عرفان و فلسفه و علم و دین، این تفکیک غلطی است. یه وقت رو کاغذ دارید انجام میدید تفکیک رو برای تفهیم مطلب، اشکال نداره، دستبندیه، دستبندی ها همه اعتباری است، تقسیم میگن تقسیم به اعتبار مقسمه، به اعتبار معتبره، ولی یه وقت فکر میکنید در واقع این هست، در واقع چون چیزی نیست. اصلا اصل مسئله که شما بپذیرید دین واقع نما و ناظر به واقعیت هست یا نیست، نه نه خیلی کفایت نمیکنه، نه 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 کفایت نمیکنه. یه وقت میگی لازم است، یه وقت میگی کافی است، نه کافی نیست، نه خب دیگه حرف شما معنیش بود که لازمم قبول نداری. خب شما به او بعضیا برو بگو از قول من، بگو که شما متوجه این مسئله باشید که یه اون حرفایی که او بعضیا زدن تا حالا نتیجه‌اش این بود که اصلا لازم نیست، ولی اینی که الان دارید میگید این حرف درسته، این حرفی است که معرفت شناسان مسلمان دارن میزنن، میگن آگاهی و بحث عقلی برای دین، دینداری شخصی و تمدن سازی و جامعه پردازی دینی لازم است، اما کافی نیست. حتما کافی نیست. من اگر یادتون باشه اول بحثم اشاره کردم که آگاهی در تعریف اسلامی، معرفت شناسی اسلامی چند شقه، درسته نه؟ گفتم حتی بخشی از آگاهی مربوط به تقوا و عمل میشه. حتی قرآن کریم میفرماد یه سری آگاهی هایی است که شما با تفکر فلسفی بهش نمیرسی، با تجربه آزمایشگاهی هم نمیرسی، با وحی هم تازه تو بهش نمیرسی، فقط میشنوی، بلکه با عمل بهش میرسی. اصلا قرآن میفهمد ول عمل الکلم الطیب، از کلم طیب صحبت میکنه، بعد از عمل صالح و میفهمد ول عمل صالح یرفعه. ما یه معرفت یک داریم، بعدش ایمان یک، معرفت یک، عمل یک، بعد ایمان یک، خب عمل صالح، بعد از عمل صالح یک بعد یه معرفت دو باز پیدا میشه، بعد از معرفت دو ایمان دو میاد که ایمان دو از ایمان یک بالاتره، چون قبلش یه سری علم آگاهی ها و عمل صالحی هست که قبلش نبود. بعد چی؟ بعد عمل صالح دو میاد، بعد ایمان دو میاد، بعد معرفت سه، دقت میفرمایید؟ معرفت سه میاد، بعد آگاهی سه، رتبه درجه سه، بعد عملش ایمان، عمل صالح، و بعد ایمان. همینطور اینا به هم مربوطن. پس بعضی از مراتب علم سابق بر عمله، بعضی از مراتب عمل سابق بر ایمانه. اینا هست. این که قرآن میفرماد تقوا داشته باش قدرت تشخیص بهت میدم. اون یعنی چی؟ میبینید من خواهم بگم اینا همه لازمه. متوجه شدم شما چی گفتید؟ نه، در حوزه هم درد ایدئولوژیک نیست. نخیر. اگر اون این تقسیم اسم‌گذاری‌ها رو مواظب باشید حواستون رو پرت نکنه. ایدئولوژیک آکادمیک، خود این تقسیم‌ها غلطه. خود این تقسیم مبنای سکولار داره. این رو تواس حواست باشه شما. این تقسیم رو کسانی کردن گفتن آقا ما یک سری بحث‌های آکادمیک داریم. آکادمیک یعنی چی؟ یعنی علمیه. درسته؟ یه سری هم مطالبات ایدئولوژیک داریم. ایدئولوژیک یعنی چی؟ یعنی غیر علمیه، عملیه. اینا بیشتر مربوط به انقلاب و مذهب و حرفاست، ربطی به علم و آکادمی نداره. اصلا ما می‌خوایم همین تفکیک رو حذفش کنیم از تو ذهن همتون. نپذیرید که مفاهیم تقسیم میشن به ایدئولوژیک و آکادمیک. اصلا این تقسیم ایدئولوژیک آکادمیک غلطه. این مبنای سکولاریزه کردن علم همینه. این دعوا و نزاعی که تفکر این دیدگاه پوزیتیویستیه که نه شما که نمی، این با حرف شما نیست آخر. شما میگی طبیعتاً چون که رایج اینا. خب پس همون رو بگو، همون که منظورت اون رو بگو. این کلماتی که شما به کار میبری معنا داره. آکادمیک، ایدئولوژیک، ببین خب پس همون رو چرا نمیگی؟
خب ایدئولوژی
نه، من میگم که تفکیک. خب پس شما این رو بگو. اون حرفی که داری میگی حرف درستیه، تعابیر به نظر من نادرستی براش انتخاب کردی. این تعابیری که شما گفتی مبنای نظری غلطی داره. شروعش تفکیک بحث آکادمیک از بحث ایدئولوژیکه. دقیقاً یعنی تفکیک علم از همین ایمان و عمل و اینا. اصلا دعوای ما همین یک دو ساعت داریم میگیم، فرمایشات میفرماییم برای که همین نفیش کنیم. ولی این نکته‌ای که شما میگی، نکته‌ای که ایشون میخواست بگه و الان آخرش تعبیر کرد، این حرف درسته. خواستی خیلی روشن فکرش کنی خراب شد. ولی درست، حرف درستی که میزنه اینه. میگه آقا تو حوزه به اصطلاح منظورتون فکر میکنم این بود، یعنی حالا حوزه رو ولش کن، شما میگی دو تا روی کرده، یکی هی عملگرایانه داره نگاه میکنه که آقا بالاخره دینی شد یا نشد، چیکار کنیم دینیش کنیم؟ آره، حلش میکنی یا نمیکنی؟ یک عده میخوان تا روز قیامت بشینن بحثای فلسفی بکنن در رابطه با توزیع فلسفه علم و معرفت شناسی، رابطه فلسفه و علم. اینو من قبول دارم، این حرفتون 100% درسته. ادغام کردن اون دغدغه نظری و این اقدام عملی کار لازمی است، البته آسونم نیست، سخته. شما ای که هر کاری میبینید نمیشه، ولی که سخت. بعضیا من اینشون تجربه دارم به شما بگم، خب ما توی 10-15 سال از این جلسه ها و اینا خیلی مجبور شدیم شرکت کنیم. همین جلسه ها که میشینن حرفای گنده گنده میزنن اینا، کم کم شدیم علامه مجلسی از بس تو مجلس ها شرکت کرد. اونجا میشینن وقتی حرفای ساده، اولین حرفی که به ذهن یک افرادی نمیاد تو جلسه اول میگن، همونا معمولا درست ترین حرفا بوده که باید عمل میشد. بعد اینجوری میکنن همه بزرگان تو جلسه های مهم که همه فکر میکنن اونا دارن تصمیم گیری میکنن و همه سرکارن. نشسته مثلا جو. نه، این بحث باید کمی پیچیده تر کرد. بعد یک سال وقت میگذرونن، الفاظ میبافن، بعد از یک دو سال میان همون بحث میاد تو همون جلسه، همون شورا مطرح میشه. از اون جلسه اول هیچ اضافه توش گفته نشده. یعنی اینا حتی بحث نظری نیست، لفاظیه. ما گرفتار یه کاریم لفاظی، چون آسونه. هزاران نفر هزاران پروژه برمیدارن، سالها کار میکنن به این قطر براتون میارن مطلب. بعد هر چی نگاه میکنه خدایا خب الان من چیکار کنم؟ الان همین الان من میخوام بیرون برم چیکار کنم؟ الان بنده به عنوان شما تو دانشگاه شریف باید چیکار کنید؟ چه قطعه ای از پروژه تمدن سازی اسلامی به شما مربوطه؟ نمیدونی. اونه که تو دانشگاه علامه، اون هم نمیدونه، حوزه هم نمیدونه. یک نیروی عظیم سرگردان داریم. راست میگم، من حرفتون درسته، ولی این دو تا دغدغه راه حلش تلفیق این دو تاست. خب از آن شد فکر میکنم. خیلی خب، من سوالات دیگه تونم دیگه نمیرسم. میگن اذان شده دیگه، اگه اجازه بدید باز انشاءالله. نماز جمعه یعنی چی؟ یعنی نماز نخونی؟ خیلی خب، نماز جمعه به همین درد میخوره دیگه اقلا برای شما که نماز ظهر عصر رو نخونی. آقا نماز جمعه یکی از فواید نماز جمعه یکی میشه نماز نخون. چی؟ خیلی خب، پس و السلام علیکم.